الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در رجوع احتیاط واجب اعلم به غیر اعلم، اگر احراز بکنیم که فتوای غیر اعلم مخالف نظر قطعی اعلم هست، ولو در نتیجه در یک مورد که تلاقی می کنند اعلم احتیاط واجب کرده، غیر اعلم فتوا داده، اینجا رجوع به غیر اعلم جائز نیست. دیروز برخی از مثال ها رو مطرح کردیم. در استفتاءات از آقای سیستانی یک استفتایی دیدم مؤید عرض ما و مخالف با اونچه که دیروز از ایشان نقل شد. دیروز از ایشان نقل کردیم که در مناسک ایشان در استفتاءات آن موجود هست که می شود شب محرم از عزیزیه که مکه جدید هست سوار ماشین مسقف بشه بره مسجد الحرام، چون آی خویی احتیاط واجب میکنه در حرمت تزلیل در مکه جدیده برای محرم، مقلدین ایشان میتونن رجوع کنن با آی سیستانی که تزلیل رو در شب جائز میدونه، که ما عرض کردیم تزلیل در شب رو برای محرم آی سیستانی جائز میدونن، آی خویی فتوا دارن که لا فرق بین حرمت تزلیل، لا فرق فی حرمت تزلیل بین اللیل و النهار. منتها شک آی خویی در این است که آیا مکه جدیده منزل هست برای محرم و مثل مکه قدیمه که تزلیل در آن بر محرم جائز است فی اللیل و النهار، مکه جدیده هم مثل مکه قدیمه منزل است، فیجوز له التزلیل فی اللیل و النهار، یا منزل نیست مثل حال سفر میماند، مثل بیرون شهر میماند، ولذا ایشان احتیاط میکنند. آی سیستانی علت این که در شب برای این شخص سوار ماشین مسقف شدن رو و تزلیل رو جائز میدونه این نکته نیست، که بحث صدق منزل بر مکه جدیده نکتهش نیست. بله آی وحید کل مکه رو منزل میدونن، به ایشون میشه رجوع کرد، چون در همون نکته‌ای که آی خوی احتیاط واجب کرده آی وحید صریحا نظر میده که منزل صدق میکنه، چه در مکه جدید چه در مکه قدیم. ولی آی سیستانی فتواشون مربوط به این نکته نیست، ایشون میفرمان من تزلیل در شب رو کلن جائز میدونم، در حالی که آی خوی فتوا داد که فرق میکنه تزلیل در شب و روز برای محرم. یک استفتایی دیدیم از آی سیستانی در تأیید عرض خودمون، فرمودن که ما میگیم کثیر السفر نمازش تمامه، ولو کثیر السفر برای تفریح، برای سفر غیر شغلی. نامزدی دارد، عقد بسته ای دارد در یک شهری، هر هفته 3 روز میره نزد او، تا 6 ماه هم ادامه داره این وضعیت. بعد از 2 هفته که احتیاط میکنه دیگه در ادامه نمازش تمامه، چون صدق میکنه که عمله سفر. ولی در صدق عملیت و در صدق کثرت سفر بر 2 روز در هفته رفتن شبهه داریم. نمیتونید، حالا که ما میگیم اگر شما 2 روز در هفته سفر میروید تا 6 ماه، احتیاط در این است که جمع کنید بین قصر و تمام، نمی توانید رجوع کنید به یک مرجع فلعلمی که میگوید نماز شما قصر، چون اساسا معتقد نیست که سفر غیر شغلی موجب تمام است. مراجعه میخوای بکنی به فلعلم، او هم بهش بگی آقا من 2 روز در هفته میرم برای دیدن عقد بسته خودم، او به شما خواهد گفت نماز تو شکسته است. اما نکتش این نیست که میگوید 2 روز در هفته کافی نیست برای صدق کثرت سفر. نکتهش این است که شما به نظر او چون برای شغل سفر نمی کنید، کثیر السفر هم واجی نمازتان شکسته است، در حالی که آی سیستانی نظرشون رو اعلام کردن که فرقی در کثرت سفر بین سفر شغلی و سفر غیر شغلی نیست. ایشان اینجا را در استفتاءات صریحا فرمودن جایز نیست رجوع به غیر، و درستم فرمودن، این مؤید عرض ما هست. مطلب دیگری که بود این بود که آقای سیستانی فرمودن تلفیق بین فتوای 2 مجتهد، حالا فرض کنید یکی اعلم دیگری غیر اعلم، که بیاییم حدود موضوع را از یک مجتهد بگیریم، چون دیگری فتوا نداده، حکم اون موضوع را از مجتهد دیگه بگیریم، این جایز نیست. مثلا مثال میزنن، چند مثال زدن، فرمودن آی خویی اشکال میکنه در صدق منزل بر مکه جدیده، در حالی که آی سیستانی فرق نمیذاره بین مکه جدیده و مکه قدیمه در احکام. حالا کسی مقلد آی خوئیه، در روز میخواد در مکه جدیده تذلیل کنه، بگه خب حکم جواز تذلیل در منزل رو از آی خوئی میگیرم، موضوع را که صدق منزل هست بر مطلق مکه ولو مکه جدیده از آی سیستانی میگیرم، تلفیق میکنم. در روز، شب را گفتن مشکلی ندارد، در روز میگه من از آی خویی یاد میگیرم و تقلید میکنم که یجوز و تزلیل فل منزل لیلن او نهارن، و لذا ایشان در عرفات در منا فرمود از منزل تا جایی که میخواهید بروید، مثلا در منا میخواهید از خیمه بروید به سمت جمرات، میتوانید چتر ولو در روز بگیرید در مقابل آفتاب. پس حکم رو از آی خویی میگیرید که یجوز و تزلیل و فی المنزل، موضوع را که کل مکه منزل است از آی سیستانی بخواهید بگیرید. این تلفیق که منشأ بشه در مکه جدیده در روز تزلیل کنید جایز نیست. چرا؟ برای اینکه عمده دلیل تقلید سیره عملیه است و سیره عملیه به این نحو ثابت نیست. مثال دوم، آی سیستانی در این که نقاع متخلل بین دو حیز، مثلا سه روز حیز شده، یک روز پاک شده، باز سه روز حیز شده، این یک روز نقاع متخلل آی سیستانی احتیاط میکنه در این که آیا حیز است یا طهر است. ولی مشهور میگن این حیزه. البته بعضی مثل آقای زنجانی فتوا میدن طهره. حالا ایشان محل بحث در اینجا نیست. سوال اینه که میتونه رجوع کنه به کسی که فتوا میده، که الان هم هستن بزرگانی که فتوا میدن که این نقاع متخلل حیزه. خب اشکال نداره این مقدار با رعایت شرایط الاعلم و فالاعلم رجوع کنه به کسی که میگه این نقاع متخلل حیزه. اما جایی مشکل میشه که این سه روز دوم به صفات حیز نیست. این سه روز دوم زرده خونی که میبینه. این مرجع فلعلم که میگه نقاع متخلل حیزه، میگه اون سه روزی که خون زرد ببینید و در ایام عادت نباشه استحاضه است. شما بیایید تلفیق کنید، بگید که ما خب طبق فتوای آقای سیستانی این یک روز که خون منقطع شده رو نقاع متخلل بین الحیزین میدونیم. چرا؟ برای اینکه آی سیستانی معتقده که اون سه روز دوم هم ولو خون زرد ببینید حیز است، ولو در ایام عادت نباشد، چون از ده روز مجموعش تجاوز نمی کند. پس موضوع رو از آی سیستانی گرفتید که این یک روزی که خون قطع شد روز چهارم نقاع متخلل بین حیزین، در حالی که مرجع فلعلم معتقد است که اون سه روز دوم استحاضه است و این روز چهارم که خون قطع شده نقاع متخلل بین الحیزین نیست. میگید من نظر آقای سیستانی رو میگیرم که این روز چهارم نقاع متخلل بین الحیزینه. فقط در حکم نقاع متخلل که النقاء المتخلل بین الحیزین حیزان رجوع میکنم به اون مرجع دیگر. و عملاً روز چهارم هم حکم میشه به حیض بودنش، با اینکه این مرجع دیگر راجع به این مورد اگر میپرسیدید میگفت من این روز چهارم رو نقاء متخلل بین الحیضین نمیدانم، چون اون خون دوم زرد است، اون استحاضه است، این نقاء متخلل بین الحیضین نیست. به این مرجع دوم میگوییم ما در تشخیص موضوع به شما کاری نداریم. از آقای سیستانی موضوع رو گرفتیم، تشخیص موضوع خارجی که نیست، تحدید موضوع شرعی است. یعنی از نظر فتوای آقای سیستانی این روز چهارم نقاء متخلل بین الحیضین، بعد در حکم نقاء متخلل آقای سیستانی احتیاط میکنه، رجوع میکنیم به اون مرجع دوم. که در این استفتان نظر به فتوای آقای وحیده، که این که مشخصاتی که میدن فتوای آقای وحید دامزلو. خب در استفتا هست که نخیر این کار جایز نیست، چون شما دارید موضوع را از یکی مرجع تهدیدش رو میگیرید، حکم رو رجوع میکنید به یه مرجع دیگر، با اینکه او اینجا این موضوع را قبول ندارد. ما سیره عملیه نداریم، بر یا لااقل محرز نیست که در زمان ائمه این گونه تلفیق میکردن بین تقلید که از یکی تهدید موضوع را بگیرن و دیگر از دیگری حکم را. مثال سوم، آقای سیستانی این مثال ها را خود ایشون زدن در استفتاءات هست. آقای سیستانی معتقده که احرام از جده احرام قبل المیقاته، نظرشون اینه، ولی عده زیادی میگن نه احرام از جده احرام قبل المیقات نیست. محاسباتی کردن آقای سیستانی، گفتن یک منطقه ایست بعد از جده که محاذی جحفه است و جده واقع شده قبل از اون نقطه محاذات با جحفه، پس جده میشه قبل المیقات چون قبل از محاذات جحفه است. همه این رو قبول ندارن. خب ما موضوع رو که احرام از جده احرام قبل المیقاته از آقای سیستانی بگیریم، بعد میخواییم چون احرام قبل المیقات با نذر جایزه، اما به آقای سیستانی میگیم آقا من میخوام نذر کنم از جده محرم بشوم، آقای سیستانی میگن اشکال ندارد به این شرط که ندانید که این احرام شما از جده مستلزم ارتکاب یکی از محرمات احرامه. اگر بدانید مجبور میشید سوار ماشین مسقف در روز بشید از جده تا مکه، یا مجبور میشوید لبس مخیط بکنید تا از چشم مأمورین پنهان بشوید، چون مجوز دخول در مکه ندارید، اگر محرم باشید جلوی شما را میگیرند. میدانید که این احرام شما از جده با نذر مستلزم ارتکاب یکی از محرمات احرام است، ففی صحت نذرهی اشکالان، این از نظر سیستانی است، ولذا ما میخواییم نذر بکنیم که از جده محرم بشیم. آقای سیستانی میگه فی صحت هذن نذر اشکالان، چون میدانیم مستلزم ارتکاب بعض محرمات احرامه. میگیم بسیار خوب آقا، شما فقط به ما این مطلب رو بفرمایید که احرام از جده احرام قبل المیقاته، ما این رو از شما بگیریم. بعد میریم سراغ اون مرجع دوم که او قبول نداره احرام از جده احرام قبل المیقاته، ولی حکم من نظر الاحرام قبل المیقات فنظره صحیح مطلقا ولو مع العلم بکونه مستلزما لارتکاب محرمات الاحرام. این حکم رو از اون مرجع دوم میگیریم. ایشان فرمودن نه این صحیح نیست، چون از من بپرسی میگویم من در صحت این نزع اشکال میکنم چون مستلزم ارتکاب محرمات احرام است. از اون مرجع دوم بپرسی او هم میگوید من در احرام قبل از میقات بودن این احرام از جده اشکال میکنم. موضوع را از من میگیری، حکم را از مرجع دوم میگیری. این تلفیق دلیل بر جواز ندارد. جالب اینه وقتی سوال کردند پس چه بکنیم، گفتن رجوع کنید به کسی که میگه احرام برای کسی که مرور به میقات نمی کند از هر کجا که باشد جائزه، که مقصود های زنجانیه که میگن کسی که مرور نمی کنه بر میقات از هر کجا محرم بشه بلا مانعه. این پیشنهادم که مطرح کردن به نظر ما درست نیست، چون آقای زنجانی که میگه احرام قبل المیقات هم برای کسی که مرور بر میقات نمی کنه، احرام از غیر میقات از هر کجا برای کسی که مرور بر میقات نمی کنه بلا مانع است، فرض اینه که آقای سیستانی قبول نداره اینو. آقای سیستانی میگه احرام یا باید از میقات باشد یا اگر از غیر میقات است با نظر صحیح باشد احرام قبل المیقات. قبول نداره آقای سیستانی، فتوا میده لا یصح الاحرام من غیر المیقات حتی اگر مرور بر میقات نکند. بعد رجوع کنیم با آقای زنجانی که درست فتوای برخلاف این داره که میگه یجوز الاحرام من غیر المیقات لمن لا یمر بالمیقات، این هم اشکال داره، ولی حالا دیگه این اشکال ماست دیگه، خب ما اشکال میکنیم. مثال عرض شود خدمتتون که دیگر همین مثال ها فعلا بس هست، این چند مثال رو مطرح کردن، مثال های دیگری هست که بماند. ما به نظرمون اگر دلیل بر جواز تقلید ارتکاز عقلا باشه اشکال نداره، اگر دلیل بر جواز تقلید سیره عملیه خارجیه باشه که در زمان ائمه عمل کرده باشن عقلا و متشرع، ولی این اشکال وارده. ولی مثال ها با هم فرق میکنه. مثلا در اون مثال تزلیل در مکه جدیده آی خویی فتوا نداده به یک عنوان کلی جواز احرام از منزل، آی سیستانی هم فتوا نداده که کل مکه منزل است. اینا رو ما در آوردیم. آقای خویی ممکنه بگه من احرام از منزل رو، تزلیل در منزل رو جائز میدونم الا در مکه جدیده. نه اینکه بیاد بگه مکه جدیده منزل نیست، همچون چیزی که نگفته که. این درآوردی من درآوردیه که بگیم آقای خویی گفته تزلیل در منزل برای محرم جائز است، همچون چیزی نگفته آقای خویی. بعد بگیم آقای سیستانی هم گفته کل مکه منزل است، تلفیق کنیم. اصلا اینجا جایی برای تلفیق نیست، چون آقای خویی کجا گفته که احرام از من تزلیل از در منزل مطلقا جائز است؟ کجا گفته؟ شاید به خاطر روایات میگه مکه تهدید شده به مکه قدیمه در روایات. و لذا این مثال رو ممکنه بگیم مثلا از محل نزاع خارجه. بگذاریم. آخرین مطلبی که در اینجا هست این هست که اگر اتفاقا مسئله پیش بیاد برای مکلف که متمکن از معرفت فتوای اعلم نباشه، اگه علم نداره به اختلاف اعلم و غیر اعلم ولو اجمالا در مسائل محل ابتلا، که مشکلی نیست، ما گفتیم جائز است رجوع به غیر اعلم حتی در حال تمکن از معرفت فتوای اعلم. حالا آقای خویی فرمودن استصحاب میکنیم عدم مخالفت با فتوای اعلم را، که این استصحاب عدم ازلی ممکنه باشه. یک زمانی که این فتوای فلعلم نبود، این فتوای فلعلم متصف به مخالفت با فتوای اعلم هم نبود، این استصحاب عدم ازلی است. ولیکن ما دلیلمون سیره بود، خطاب لفظی نبود که بعد کسی بگوید که استصحاب عدم ازلی را شما قبول ندارید، خب استصحاب بکنید که این فتوای غیر اعلم یک زمانی که نبود متصف نبود به مخالف بودن با فتوای اعلم، بعد از وجودش هم متصف نیست به مخالفت با فتوای اعلم، این استصحاب عدم ازلی شما اشکال میکنید. این در صورتی است که ما بخوایم تمسک کنیم به خطاب لفظی حجیت فتوا، در حالی که ما تمسک کردیم به سیره، گفتیم سیره بوده است در زمان ائمه، با اینکه احتمال اختلاف میدادن میرفتن از یک فقیه سوال میکردن و عمل میکردن به فتوای او. پس مشکل در جایی است که علم اجمالی به مخالفت اعلم و غیر اعلم داریم. اینجا آیا به خاطر عدم تمکن از معرفت فتوای اعلم میشه از غیر اعلم به طور موقت تقلید کنیم؟ ظاهر فتوای بزرگانی مثل آی خویی، آی سیستانی اینه که بله، برو به طور موقت از غیر اعلم تقلید کن، فعلا که نمیتوانی معرفت پیدا کنی به فتوای اعلم، اگر تا آخر عمرم هم نتوانی تا آخر عمر جائز از تقلید کنی از غیر اعلم. چرا؟ چون سیره عقلائیه بر این بوده که اگر رجوع به اعلم متعذر می شد رجوع می کردن به غیر اعلم. آقا مریض مبتلا به یک مرض خطیر نمیتواند صبر کند، مجتهد اعلم هم مرخصی رفته است، چه میکند؟ طبیب اعلم مرخصی رفته است، چه میکند؟ رجوع میکند به طبیب غیر علم. این مطلب به نظر ما ایراد داره. بله قبول داریم در فرض عدم تمکن از رجوع به غیر اعلم به نظر غیر اعلم عمل می کنند اگر نتوانند صبر کنند، ولی آیا این عمل از باب عمل به حجت است یا از باب احتیاط به مقدار میسور است؟ شاید عقلا میگویند باز رجوع کنیم به این طبیب غیر علم بهتر از این است که سر خود خودمان را علاج کنیم. اگر احتیاط ممکن باشد، قول طبیب غیر علم مخالف احتیاط باشد، باز عمل میکنند به قول او؟ هوس ترشی خوردن دارد این کسی که بیماری شدید معده داشته، خونریزی معده داشته، دنبال مجوز خوردن ترشیه، زنگ میزنه به مطب طبیب اعلم، میگن رفته چند ماه سفر خارج، فعلا بر نمیگرده. زنگ میزنه این آقا به طبیب غیر علم، وقتی او گفت بله اشکال نداره هر چی میتونی ترشی بخور، او هم میره ترشی میخوره؟ با احتیاط ممکنه، اگه وسوخ پیدا کنه از سخن او حرفی نیست، ولی اگر وسوخ پیدا نکنه، چون علم اجمالی داره که در این مسائل محل ابتلاء خودش اختلاف دارن این طبیب با طبیب عالم، محرز است واقعا که اعتماد میکنه این شخص به قول طبیب غیر عالم و خلاف احتیاط عمل میکنه؟ این محرز نیست. بله اگر احتیاط میسور نبود، اخذ میکنن به قول طبیب غیر عالم از باب این که بالاخره احتیاط ناقص یا به تعبیر دیگر تحصیل زن از این راه ممکن است، باز عمل به قول این طبیب غیر علم عمل به خبره است، بهتر از ترتیب اثر دادن به سخنان افراد غیر متخصص است. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه. شما فتوای اعلم رو نمیتونید پیدا کنید، طبق فتوای غیر اعلم عمل میکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید. ما میگیم اگر احتیاط میسور است احتیاط کنید، اگر احتیاط میسور نبود طبق فتوای این غیر اعلم عمل کنید، اما نه از باب حجت، از باب موافقت ظنیه. ثمرش اینه اگه بعدن فقیه اعلم آمد یا رسالش رو پیدا کردید گفت این نمازی که خوندی باطله، خلل به ارکان رساندی، این روزه‌ای که گرفتی باطل، خلل به ارکان رساندی، یا خلل به غیر ارکان حتی رساندی، باید اعاده کنم این اعمال را؟ نفرمایید خب خلل به غیر ارکان مشمول حدیث لا تعاد و صلات الا من خمس هست. لا تعاد شامل جاهل متردد نمیشه. فرض اینه شما جاهل مترددید، ولو جاهل قاصر، جاهل قاصر متردد مشمول حدیث لا تعاد نیست. خود بزرگان این رو فرمودن، فرمودن در اثناء نماز اگر مسئله پیش بیاد حکمش رو ندونید، بنا را بر یکی از دو طرف احتمال بگذارید، بعد از نماز برید بپرسید، اگر عملتون مطابق با واقع نبود عملتون رو باید اعاده کنید، ولو خلل به غیر ارکان باشد، چون شما جاهل ملتفت بودید. حدیث لا تعاد انصراف دارد از جاهل ملتفت.
این شخصی که به وظیفه فعلیش عمل کرده که
دیگه عرض ما اینه که این آقا جاهل ملتفت است و عملش طبق حجت نیست، موافقت ظنیه است. هنگامی که مثل این میمونه که شما در داخل وقت یکی از این دو نماز رو میتونید بخونید، بیشتر نمیتونید بخونید، گمان دارید که وظیفتون اینه که این کیفیت نماز رو بخونید، هیچ تقلید هم مطرح نیست، چون شبهه حکمی است، اصلا سوال فعلا ممکن نیست، زیق وقته، یا باید به این نحو نماز بخوانید یا به اون نه. آمدید گفتید چون مضمون من این هست که این نحو از نماز واجبه، به این نحو نماز خوندید، از آن مغرب گذشت، وقت اون نمازی که خوندید خارج شد، زنگ زدید پیدا کردید یک عالمی را، گفت نه اتفاقا شما باید طبق همون روش دوم نماز میخوندید، ظن شما مطابق با واقع نبود، خب باید نماز رو اعاده کنید. عقل به شما بیش از این نمیگفت که موافقت ظنیه بکن، اما این از باب تبعض در احتیاط بود، از باب اکتفاء به امتثال ظنی بود، اندل عجز عن الامتثال القطعی، حجت نداشتید، چون حجت نداشتید جاهل قاصر ملتفت بودید. یعنی هنگامی که این نماز رو میخوندید فکر نمی کردید، معتقد نبودید که این نماز صحیح است. حدیث لا تعاد نظر به کسی دارد که هنگام نماز فکر می کند نمازش صحیح است، بعد از آن کشف خلل می شود، نه شما که احتمال می دادید نمازتون ایراد داره، هیچ حجتی هم نداشتید که این نمازتون صحیحه، فقط گفتی چه کنم دوتا نماز که وقت نیست بخونم، گمانم اینه که این نماز صحیحه، این نماز رو انتخاب کردی. بعد از خروج وقت یا بعد از اینکه نماز رو تمام کردید گفتن نخیر باید به نحو دوم نماز بخوانید، ولذا خود آقایون گفتن اذا عرضت فی اثناء الصلاه مساله لا يعلم حكمها بنا على احد الطرفين، بعد از نماز اگر دید که خلاف کرده است باید نماز را اعاده کند و مشمول حدیث لا تعاد نیست. صریحاً فرمودن، آیه خویی هم دارن، چون حدیث لا تعاد از این شخص منصرفه، این آقا حجت شرعیه یا حجت عقلیه مثل قطع و علم وجدانی نداشت که این عملم صحیح است، از باب این که گمان می کرد این عملش مطابق با واقع است این عمل را اختیار کرد، ولی احتمال بطلان او را می داد، مشمول حدیث لا تعاد نیست، ولذا به نظر ما با عجز از معرفت فتوای اعلم، اگر علم داره به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم دلیل بر حجیت فتوای غیر اعلم نداریم، ولی از اگر احتیاط ممکن نبود موافقت میکنه با فتوای غیر اعلم از باب امتثال ظنی، هذا تمام الكلام فی بحث تقلید الاعلم، کلام واقع میشه در جایی که یا احراز کنیم مجتهدها مساویان اختلاف فاحش ندارند، و یا شک بکنیم نتوانیم اعلم رو شناسایی کنیم، شک بکنیم که آیا اینها توشون اعلم هست یا نیست، یا ممکن است بدانیم یکی از اینها اعلم است اما هرچی میگردیم اعلم را پیدا نمی کنیم. آیا آنچه که مشهور گفتند که حکم تخییر دادن درست یا نه، این بحث مهمی است که انشاءالله روز یک شنبه بعد از دهه محرم 16 یک شنبه بعد از عاشورا ظاهرا 16 محرم باشه، 24 شهریور در خدمتتون خواهیم بود و این بحث اجتهاد و تقلید رو که زیاد نمونده، همین بحث تخییر در فرض تساوی مجتهدین هست و بحث تقلید ابتدایی از میت و بقیه شرایط مجتهد رو انشاءالله به طور اختصار بحث میکنیم و در دوره جدیده اصول اگر عمری باقی باشه تا بحث اوامر بسیار مختصر با حذف زوائد انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. کسانی که دنبال بحث مفصلن نوشته های ما هست، نوشته های دیگران هست، به اونها مراجعه میکنن انشاءالله. همه شما رو به خدا می سپاریم و التماس دعا داریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.